ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. معترضان به تصمیم رئیس جمهوری مصر بار دیگر به خیابان‌های قاهره آمدند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه احمد شهید را به سندسازی علیه ایران متهم کرد. و بقایای جسد یاسر عرفات پس از نبش قبر دوباره به خاک سپرده شد. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با آخرین اخبار این ساعت رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که با آغاز روز سه‌شنبه درگیری‌هایی در حوالی میدان تحریر قاهره بین جوانان معترض و پلیس رخ داده است. از زمان اعلام تصمیم مناقشه برانگیز محمد مرسی، تعدادی از معترضین در این میدان چادر زده‌اند. قرار است عصر روز سه‌شنبه معترضان به خیابان‌های قاهره بیایند و به سمت میدان نمادین تحریر حرکت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمع امروز به دعوت گروه‌های چپگرا، لیبرال و سوسیالیست انجام شده است. اخوان المسلمین نیز که قرار بود در روز سه‌شنبه تظاهراتی را برگزار کند، به دلیل جلوگیری از برخورد موافقان و مخالفان از لغو برنامه خود خبر داد. محمد مرسی هفته گذشته فرمانی صادر کرد که انتقادها و اعتراضهای زیادی را در مصر برانگیخت و دستورات خود را از احکام قضایی مصون کرد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، را فردی به گفته او مضحک خواند که در صدد سندسازی علیه ایران است. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، محمد جواد لاریجانی در این حال گفته است ایران با موضوع گزارشگری حقوق بشر مخالفتی ندارد. آقای لاریجانی با تأسف آور خواندن ماجرای کهریزک و مرگ ستار بهشتی ابراز اطمینان کرد که این پرونده ها با نهایت دقت پیگیری شوند. سخنان این مقام قوه قضاییه در حالی مطرح شده که احمد شهید هفته گذشته به رادیو فردا گفت به دلیل عدم همکاری دولت ایران با او، وی مجبور است مرتب به اعضای سازمان ملل یادآوری کند که به گفته او در ایران آنچنان نقض حقوق بشری وجود دارد که باید درباره آن چاره‌ای اندیشید. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت از رفع ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای سبک، رایانه و موبایل خبر داد. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که اگر منشأ ارز از سوی ترخیص کننده و صاحب کالا مشخص و اعلام شود، واردات کالا با ارز آزاد ممنوعیتی ندارد. این اظهار نظر پس از آن ابراز شده است که در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها حاکی از ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد بود. به گفته مقام‌های فلسطینی، بقایای جسد یاسر عرفات پس از نبش قبر بار دیگر به خاک سپرده شد. کارشناسان بین‌المللی روز سه‌شنبه برای روشن شدن دلیل مرگ این رهبر فلسطینیان، این عملیات نبش قبر را آغاز کردند. مسئولان فرانسه در پی تشخیص مقادیر زیادی از ماده رادیواکتیو پلوتونیوم بر روی لباس‌های یاسر عرفات توسط مؤسسه سوئیسی در سال 2004 میلادی، 8 سال قبل، اقدام به گشودن پرونده‌ای درباره تحقیقات بر روی احتمال قتل او کردند. بنابراین گزارش، متخصصانی از کشورهای سوئیس، فرانسه، روسیه و سرزمین‌های فلسطینی در عملیات مربوط به نبش قبر یاسر عرفات واقع در رام الله حضور خواهند داشت. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم، اما در ادامه این بخش خبری با هم شنونده بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسم فر خواهیم بود.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، ویژه یک کتاب، با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه این هفته دو مهمان خواهم داشت، یک ناشر نشر الکترونیک و سپس یک نویسنده. پیچیدگی‌ها و مشکلات ذاتی و ناکارآمدی‌های نشر سنتی کتاب در ایران وقتی که با محدودیت‌های فعلی، یعنی نگاه عمدتاً سیاسی و امنیتی به مقوله نشر و نویسنده و تولید فرهنگی ترکیب میشه، نتیجهش میشه مشکلاتی که از مراحل مختلف سانسور شروع میشه، مراحلی که شامل خود سانسوری نویسنده در زمان تولید گرفته تا سانسور پیش از دریافت مجوز از سوی ناشر، تا سانسور برای کسب مجوز از سوی ممیز ارشاد، و حتی تا بعدش که ممکنه کتاب به رغم همه اینها از بازار جمع بشه گستردگی داره. حالا بماند که همه این هفت خان هم که بگذره، مسئله معرفی درست اثر به مخاطب و سپس توضیح اون مسئله بسیار مهمیه. در این مسیره که میشه سرانگشتی حساب کرد که چه میزان نویسنده و استعداد و اثر قابل تأملی یا به کلی نابود و محو میشه و یا ابتر و ناقص و نارس. اما نشر الکترونیک مدعیه که همه اینها رو یک جا حل میکنه. نه قدداری سانسور و سانسورچی رو راه میده و نه در معرفی و توزیع اثر دچار محدودیتی معنا داره. در این باره ناشر نشر الکترونیکی ناکجا که به رغم تازگیش هم از سوی مخاطبان و هم نویسندگان و شاعران مورد استقبال قرار گرفته، مهمان این برنامه است. تینوش نظمجو که خود هم مترجمه و هم نمایشنامه نویسی و مستندسازی رو در کارنامه داره و هم در ایران در امر نشر دستی بر آتش داشته. خب آیه نظمجو، خیلی خوش آمدین به این برنامه، برنامه ویژه کتاب. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که با توجه به اینکه به هر حال در خارج از ایران همیشه در تمام این سالها که بحث نشر آثار ایرانی در خارج از کشور مطرح بوده، همراه با این بحث بوده که کتابی که در خارج از کشور منتشر میشه راهی به جایی نخواهد برد به خاطر اینکه مخاطب اصلیش در داخله، چگونه شد که شما در چنین وضعیتی به فکر نشر الکترونیکی کتاب افتادید؟ با چه استدلالی در واقع؟
راستش بخوام مثلا موافق نیستم، از این نظر که همونطور که خودتون میدونین هموطنان ما سالهاست که بیشتر دارن کشور رو ترک میکنن و در این 3-4 سال اخیر باز تعدادشون خیلی خیلی زیادتر شده. اکثر هم آدمایی هستن که کتابخون هستن، یعنی همون کسایی که کتابای ما رو تو ایران میخونن، اکثرشون اومدن خارج از کشور. به هر حال اینکه بگیم ایرانیان خارج از کشور مایل به خوندن نیستن به نظرم اشتباهه. حالا باید فکر بکنیم که به قول شما چرا موفق نبوده این داستان. به هر حال خارج از ایران خیلی سخت‌تر، امکانات کمتری وجود داشته تا الان، مشکلات جغرافیایی بوده، یعنی یه ناشر مثلا توی سوئد بوده و برای اینکه بتونه کتاباشو به دسترس ایرانیان دیگر برسونه، حتی اطلاع رسانی بکنه، خیلی کار سختی بوده. ولی خب امروز این مشکلات در واقع اینترنت و با نشر الکترونیک کاملا حل میشه.
یعنی مسئله توزیع کتاب رو که یکی از معضلات کتاب هست در نشر کتاب فارسی حل میشه کرد به این شیوه؟
بله دیگه، چون در نظر بگیریم که در واقع اکثر آدمهایی که کتاب میخونن مایل هستن کتاب بخونن یا حتی نمیخونن و ما هدفمون این هستش که به سمت کتابخونی بیاریمشون، کسایی هستن که با اینترنت سر کار دارن، یعنی حداقل یه روی فیسبوک هستن، روی اینترنت هستن، ایمیل دارن، کار و زندگیشون با اینترنت به هر حال میگذره یک جایی و به همین دلیل ما میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. خب اتفاقی که تا حالا ممکن نبود. در واقع دیگه فرقی نمیکنه که شما ایرانی باشین که توی آمریکا زندگی میکنین، توی استرالیا زندگی میکنین یا حتی توی ایران دارین زندگی میکنین. کتابی که من منتشر کردم از یک نویسنده ایرانی، چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور باشه،
به دست مخاطب در واقع میرسه. اما با توجه به اینکه به هر حال شما مدت زیادی نمیگذره از راه اندازی نشر الکترونیک ناکجا، تجربه عملی شما جدای از اون ایده اولیه‌ای که شما رو به سمت چنین فعالیتی برد چگونه بوده؟
تجربه عملی ما در واقع همون جوری هستش که فکر می‌کردیم، که پیش‌بینی می‌کردیم، یعنی که سعی کردیم که از همون اول خلاق باشیم، بتونیم کتاب‌های خوبی رو پیشنهاد بدیم، بتونیم که یک در واقع شکل گرافیک جالبی داشته باشیم، بتونیم مردم رو به سمت سایت بکشیم و این اتفاق الان افتاده و تعداد بازدیدکننده بسیار زیاد هستش برای یک سایت ادبی. برای فروش مدت میگذره، یعنی اینو ما از اول پیش بینی کرده بودیم. هر ناشری به خصوص ناشر الکترونیک ایرانی و به خصوص ناشر الکترونیک که فقط رو اینترنت داره کار میکنه میدونه که به هر حال کار بسیار بسیار سختی هستش، زمان میبره تا اینکه مردم عادت بکنن به یک سایت، بعد از اینکه عادت کردن و اومدن اعتماد بکنن و بعد از اینکه اعتماد کردن بخوان رو سایت در واقع کتابهای روزمرهشون رو بخرن. بعد تازه میرسیم به اون بخشی که بخش اصلی کار ماست که بخش نشر الکترونیک هست.
نشر الکترونیک اما جدای از بحث سرعت و ارائه خوب و همینطور مسئله حل کردن مشکل توزیع بین مخاطبانش در سراسر جهان، نه فقط در داخل ایران بلکه در سراسر جهان، اما یک نکته دیگری هم هست که در ایران امروز مسئله است، یکی از مهمترین مسائل کتاب هست ولی نشر الکترونیک این رو حل کرده تا حد زیادی، اونم بحث سانسور هست. آیا شما فیلتری یا اساسا سانسوری به هر شکلی و به هر نوعی رو برای اثری که میخواین بپذیرید و منتشر بکنید هم قائل هستید؟
والا تنها فیلتر ما یا به قول شما تنها سانسور ما کیفیت ادبی هستش، یعنی که من یک ناشر هستم و نگاهم یک نگاه صرفا ادبی هستش به روی اثری که برای من فرستاده میشه و بر اساس اون در واقع کتاب رو انتخاب میکنم، نه بر اساس هیچ معیار دیگه‌ای. مخاطب میخواد بیاد و کتاب خوب بخونه، ادبیات خوب بخونه. خوده و ما سعی می‌کنیم این رو براش به وجود بیاریم.
بخش عمده از مخاطبان شما احتمالاً در درون ایران هستند، اما با تجربه مشکلاتی که وجود داره برای نقل و انتقال وجوه، اگر خوانندگانی در داخل ایران بخوان از نشر شما یا نشرهای شبیه شما که ظاهراً یکی بیشتر یا یکی دو تا دیگه بیشتر نیست بخوان خریداری بکنن، آیا این مشکل رو چطور میتونید حل بکنید برای خواننده داخل ایران؟
ببینید، خب به هر حال ایران مشکلات خودش رو داره، ولی خب ما میبینیم که توی خود ایران سیستم‌هایی داره به وجود میاد، سیستم‌های اعتباری کارت حتی برای خرید کردن روی اینترنت داره به وجود میاد، همین الانش هستش، همین سیستم برای آیتونز وجود داره، ما بخش از کتابم روی آیتونز هستش، به خصوص کتاب ای بوکمون سیستم‌های اشتراک هستش که میشه با ایران به وجود آورد. البته که خب قیمتی که ما برای مخاطبی که توی ایران زندگی میکنه پیشنهاد داریم میکنیم خیلی متفاوت هستش با قیمتی که خارج از کشور پیشنهاد میکنیم.
گفتگوی من رو با تینوش نجبجو مدیر نشر الکترونیکی ناکجا میشنید. رمان از هرات تا تهران نوشته محسن نکومنشفرد زندگی مهاجران افغان در ایران رو دستمایه خودش داره. نکومنشفرد 26 سال پیش به سوئد مهاجرت کرد و حالا دبیر دبیرستان استکهلم. او رمان اولش رو پیش از این درباره مهاجران ایرانی در اروپا به عنوان دوردستای مبهم منتشر کرده بود. دانه های درشت برف در هوا میچرخیدند و روی زمین مینشستند، اما او آرام و قرار نداشت. چند بار در خانه گشت زده و زیر بعضی وسایل را نگاه کرده بود بدون آن که بداند به دنبال چیست. آقای نکومنشفرد، شما با این سطرهای آغازین رمانتون از هرات تا تهران قراره که خواننده‌تون رو به چه فضایی و چه موقعیت‌هایی ببرید؟
بله، در واقع یک زنی هستش که داستان با شروع میشه. زن افغان هست، در ایران زندگی میکنه با خانوادهش. اون چه که من میخوام بهش بپردازم در این رمان وضعیت افغان هاست در ایران، مهاجرین حالا یا پناهندگان افغان در ایران هست.
چطور شما به عنوان یک نویسنده ایرانی و مهاجر به سوئد مسئله مهاجرین افغان به ایران رو موضوع رمانتون قرار دادین؟
بله، من پیش از این که از ایران مهاجرت کنم یه مدتی در یک جای کار میکردم که اونجا پناهنده های افغان کار میکردن یا مهاجرین، و خب همونجا دیده بودم ستم به افغان ها را، شرایط سختشون را، تغییر افغان ها را، و به هر صورت با توجه به این که از همون ابتدا انگیزه های اجتماعی داشتم برام خیلی سخت بود که اونجا ببینم این صحنه را. اون چه که در ذهن من بود انباشته شد و من موقعی که شروع کردم بنویسم دم حجم کار خیلی زیاد شد، یعنی از حد داستان کوتاه خیلی خیلی فراتر رفت و خب شد یه رمان دیگه.
این کتاب بیش از آنچه که به مسئله تکنیک های زبانی یا فرم های نویسندگی اساسا به مسئله فرم توجه بکنه بیشتر به مسئله مضمون توجه داره، یعنی شما بیش از هر چیز جذب آن سخنی هستید که میخواستید بگید و قصه ای که میخواین تعریف بکنید تا اینکه به مسئله فرم بپردازید.
خب طبعا برای من خیلی مهمه که پیامی که دارم رسونده بشه و به خصوص در رابطه با این مسئله مهاجرین افغان، اون چیزی که برای من مهمتره اینه که اون پیام برسه به خواننده.
بخش های زیادی از کتاب دیده میشه که یک جور فرم مقاله وار به خودش میگیره و از به اصطلاح فضای داستانی خارج میشه. آیا فکر نکردید که میشه این رو در یک نسخه کوتاه‌تری ارائه داد که پیراسته‌تر باشه نسبت به آنچه که منتشر شده؟
مدت زمان زیادی از انتشار کتاب نگذشت. خودم هنوز استنباطم اینه که کتاب به مسائل مختلفی که جنبه‌های مختلف زندگی افغان‌ها در ایران پرداخته و بسیاری از خواننده‌ها اینجوری تجربه کردن.
شما مخاطب اثرتون رو، مخاطب این کتاب رو در کجا جستجو میکنید؟ آیا در ایرانیان مهاجر بیشتر یا در درون ایران؟
برای من مهمتر از همه اینه که توی ایران مردم این کتاب رو بخونن. متاسفانه در اونجا خب وضعیت نشر طوری هستش که خیلی بعیده به کتاب من اجازه انتشار بدن. امیدوارم که بدن، چیز خاصی نداره، ولی خب با توجه به وضع نشر در سالهای اخیر زیاد امیدواری نیست. اما خب این کتاب در مخاطبانش میتونن همه اینها باشن، افغانها، افغانهای مهاجر، افغانهایی که در خود افغانستان زندگی میکنن، ایرانیهای خارج از کشور و ایرانیهای داخل کشور.
شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب بودید که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.